آدمو به ذهن بیارم فیلم سر به مهر راجع به شرف بزنیم.
بله حتما در بخش بعدی راجع به این فیلم با هم گفتگو میکنیم. 17:59 دقیقه است. بریم به سراغ بخشی که قرار هست تقدیم حضور شما بشه، قسمتی از صدای فیلم ماندگار روز واقعه رو با هم بشنویم.
باید دانسته باشی که اکنون کجا هستی.
به خدا قسم که اینان بتان فرو افتاده اند،
بتان جاهلی که بر خاک افتادند و گذرنده ای نمی گذرد مگر آن که بر آنان پار سنگی بیفتد. پدرانم متولیان معابد بودند و من گناه ایشان باز می خرم.
در روزگار عزت با آنان زر و سیمی افشاندند و حالا پاره های سرگین و سنگ. من خدای زنده را می ستایم که در آسمان است. کاش می دانستم حسین ابن علی در حقشان چه گفت.
چگونه سنگی بر بتان مرده بیاندازم حالان که بتهای زنده بر روی زمینند؟
چرا ایستاده یست به من؟ نشنیدی چه گفت؟
اگر راه کوفه را می‌جویی از بیراهه برو.
خب همچنان با شما همراه هستیم خانم قیاسمند. بریم سراغ فیلم سر به مهر. بفهمید هاشم زاده،
فیلم سر به مهر جزو فیلم های جدیدی هست که به نظرم راجع به دین فکر کنم شما تونستید یه تفسیری ازش داشته باشید، اینو به من بگید.
اجازه بدید من که اسخای کنم. خام ترکاش
آه ترکاش من آره
بخشای مشترک بفرمایید.
خب
بله فیلم سر به مهر رو به نظرم جا داره بهش اشاره کنیم. هادی مقدم دوست نگاه جالبی اینجا به دین داره، هرچند مستقیما میره سراغ یه موضوع دینی، یعنی خیلی موضوع محدود دینی. در واقع ما یه حکم شرعی، یک مسئله فقهی، یه دستور دینی به اسم نماز رو توی این فیلم به عنوان موضوع داریم. شاید مستقیم ترین شکل پرداختن به یه محتوای دینی توی فیلم سر به مهر دیده شده.
خود اسم فیلم هم اشاره به این مسئله داره.
بله بله، البته حالا یه ایهامی هم داره به مسئله راز و اینا، ولی حالا مسئله هستش در واقع خود نمازه. اتفاقی توی فیلم میفته عبور یک کاراکتر پر استرس، پر تعارف با خودش و دیگران از این مانع درونی و روانشناختی به سمت، هم به سمت خدا و هم در واقع گذر کردن از موانع درونی خودشه. اتفاق جالبیه به نظرم، چون حالی مقدم دوست کلن در سینماش چه فیلمایی که نوشته، چه فیلمایی که ساخته با همراه حمید نعمت الله، به خصوص این پرداختن به درونیات شخصیت ها و عمیق شدن در شخصیت ها داره.
درام درونگرایانه است کاملا.
بله.
پر از در واقع نریشن، پر روایت درونیه.
بله. این گذر کردن از این موانع درونی به واسطه نماز، تازه نه خود نماز، فقط غلبه کردن برای این احساس که من میتوانم جلوی دیگران نماز بخوانم و بگم که به نماز معتقدم، برام مهمه، باید بخونمش. این مسیر عبور کردن به نظرم یک مسیریه که جز در سینمای دینی فهم نمیشه و احتمالاً شاید برای مخاطب مسلمان قابل درکتر باشه. نمونه‌ایه که به نظرم جا داشت بهش اشاره کنیم. تلاش خیلی جالبی بود بعد از 3-4 دهه و فکر میکنم یه ذره در حق فیلمه اشحاف شد، چون به غیر از مسئله‌ای که حالا خیلی مستقیم به محتوای دینی میپرداخت، کاملا فیلمی بود که ابعاد روانشناختی داشت، جا داشت راجع به استرس، راجع به مسائل درونی حرف زده بشه، بهش پرداخته بشه. بازی خوب خانم حاتمی، ولی خب خیلی به نظرم جدی گرفته نشد.
من میخوام یه فاصله بگیریم با فیلم های دوران معاصر، یه خورده بریم سراغ سینمای تاریخی، چون به ذهنم اومد که آیا این مضامین تو سینمای تاریخی ما هم هست، مضامینی که داریم میگی و دینیه. مثلا ما روز واقعه رو داریم یا فیلم محمد رسول الله داریم، یکی از آقای اسدی، یکی از آقای مجری که توی لیست شما هم بود جفتش. یه ذره راجع به اینم بحث کنیم که چنین مضامینی که میگید تو دوره معاصر حالا داره تعریف میشه، تو فیلم های تاریخی داره چه شکلی بیان میشه.
حالا من یه نظر یه ذره رادیکالی شاید نسبت به این قصه داشته باشم. به نظرم
که قصه چی؟
فیلم های تاریخی.
فیلم های تاریخی سینمایی.
تو توی اینا وجه تاریخی کاملا غلبه داره به اون وجه پرداختن به محتوای دینی. در مورد روز واقعه یه ذره استثناء قائل میشم، به خاطر اینکه محتوایی که در روز واقعه بهش پرداخته میشه محتوای بسیار سنگینیه، همه ما باش آشناییم، بارها توی روزه ها شنیدیمش. اساسا بهرام بیضایی هم اصرار داره به اینکه در بقیه فیلماش هم این کارو کرده، به روزه ها، به مسائلی که در فرهنگ عامه، در فولکلور جا دارن، آره، در تزیه ها به خصوص به عنوان فرم دینی اشاره کنه، هم توی فرم بیاره هم توی نوشته وامدارشونه. این روز واقعه رو یه ذره استثنا کنیم، اما باز هم به نظر من در فیلم مثل روز واقعه غلبه یه جور نگاهش الان نگاه کنیم خیلی به نظرمون تئاتریکال تر از قبل بیاد.
بله،
مثلا دو سه دهه قبل اینطور نبود، و البته دو سه دهه قبل ما چشمامون به نحو دیگه با سینما ارتباط برقرار میکرد. ما شاید به تماشای فیلم هایی که آثار بیضایی و جریان موج نو توی سینما ایران بودن خیلی بیشتر عادت داشتیم. فکر میکنم که ولی مثلا همین مسیر رو بیان جلو برسیم به مریم مقدس و بعد بیان جلو برسیم به محمد رسول الله،
اونجا چجوریه؟
به نظرم قشنگ ما داریم فیلم تاریخی میسازیم، داریم یک شخصیت مذهبی رو، یک شخصیت دینی رو بهانه ای میکنیم برای پرداختن به یک مسائل تاریخی یا وجه مثلا فرمی فیلم های تاریخی. البته نمیخوام این مسئله رو خیلی بست بدم بگم مثلا این فیلم ها از دایره دینی خارج هستن، اما به نظرم توقعی که از سینمای دینی میره در یه فیلمی مثل سر به مهر و دیدبان و اون ارتباط معنوی که مخاطب با کاراکتر برقرار میکنه توی اینا بیشتر برآورده میشه تا یه فیلم مثل محمد رسول.
دقیقاً خواستم به همین مقایسه برسم، چون حالا من دوست دارم تو نظرات بعدی اگه بریم و بیایم راجع به فیلم‌های مثلا مجید مجیدی صحبت کنیم، چون مجید مجیدی فیلم کسی که فیلم تاریخی ساخته محمد رسول الله که میشه راجبی صحبت کرد، و قبل اون فیلم هایی ساخته که میشه دقیقا تو سینمای دینی تعریفش کرد، مثل رنگ خدا، مثل بید مجنون و غیره.
دقیقا.
و در واقع هم جوار او رضا میرکریمیه که میاد زیر نور ماه رو میسازه. میخوام بگم این قیاسه خیلی به نظرم جذاب میشه. حالا به نظرم بریم و بیام.
بله، خیلی متشکرم از شما. اما خدمت شما عرض کنم که ما در آستانه روز بازیگر هستیم و خب سال گذشته به دلیل کرونا خیلی ها رو از دست دادیم از جامعه هنری، از بازیگران خوبمون. میخوایم یاد بکنیم از زنده یاد علی سلیمانی که علاوه بر اینکه بازیگر خیلی خوبی بودن، در حوزه اخلاقی هم بسیار بسیار انسان ارزشمندی بودن و ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی فراوانی داشتن و بسیار قابل احترام بودن. یادشون رو گرامی می‌داریم. این روزها نزدیک میشیم به ایام اربعین حسینی و دلدادگان آقای امام حسین علیه السلام با عشق به ابو عبدالله حسین علیه السلام قدم در راهی گذاشتند که انشاءالله برسن به حرم آقا و زیارت کنن حرم آقای امام حسین علیه السلام رو در این روزها و شبها. حال هوای خیلی خیلی خاص و بیری در مسیر راهپیمایی اربعین حکم فرماست. علی سلیمانی از خاطراتش در راهپیمایی اربعین برامون میگه. روح شاد و یادش گرامی.
من سال 92 دومین بار بود که اومدم راهپیمایی اربعین. یه تجربه‌ای داشتم، یه شیطنتی کردم، یه سایت جهانی هست به نام لانگ واک، یعنی پیاده روی طولانی. یه جمعیتی هستن چیزی حدود مثلا 2 میلیون نفر جزو اون سایتن. بعد یه شیطنتی کردم، این که گفتم که آقا اونایی که میخوان بیان پیاده روی، هر جای دنیا پیاده روی باشه اینا میان، از این 2 میلیون نفر مثلا رندوم 50-60 نفر میان. من رو اون سایتی شیطنتی کردم، گفتم آقا هر کی میخواد بیاد پیاده روی بیاد، مثلا اون آدرس که اون روز دادم، گفتم که نجف خیابان ابراهیم آبادی، همجوری رو هوا. بعد نگو تو نجف یه خیابان ابراهیمی هست، مثلا یاسر ابراهیمی مثلا. بعد که این کار کردم، قرار گذاشتیم به قول اینترنتی ها دیت کردیم دیگه، دیت کردیم که قرار گذاشتیم که بیان اونجا همه اینا، یکی از برزیل، یکی از مثلا فنلاند، یکی از فرانسه، پا پاکستان، اینا همشون لایک بودن. لایک به معنای بی دینیه، نه بی خدایی. یعنی خدا رو قبول دارن ولی دینی رو تبلیغ نمی کنن. بازم تبلیغ به معنای تبلیغ. پرسی شیطنتی کردن. من فکر نمی کردم بیان اینا مثلا هفتم ماه میلادیشم اون موقع آگوست بود، آره مثلا 27 آگوست بود قرار گذاشتم و چیز کردم، سنت کردم به هر همه تو فیسبوک. اینا همشون اومدن من لینک کردن و قرار گذاشتیم و بعد اومدن. منم نمیدونستم که ابراهیمی هست توی نجف. رفتم گفتم نکنه اینا بیان واقعا. رفتم دیدم اومدن. دختر و پسر خیلی هم مقید نیستم به لحاظ ظاهری. سلام سلام، من علی سلیمانی هم، علی سلیمانی. ماچه موسه کردیم و بعد اینا تعجب کردن از این پیاده رویه که تو این موج هم دیگه، تو این موج قرار گرفتن. میگم مثلا 15 نفر 16 نفر بودن، 7 نفرشون خانم بود، 9 نفرشون آقا. اینا میپرسیدن که همش به قول خودشون کوئسشن داشتن، میپرسیدن اینا کجا دارن میرن. بعد گفتم که اینا دارن میرن به سمت یه قبری که پسر پیغمبره. گفتم Who's his prophet؟ کدوم پیغمبر؟ گفتیم محمد. گفتم مگه محمد بچهش زنده است؟ گفتیم نه الان زنده نبود، 1400 سال پیش یه اتفاق افتاد. حالا داریم پیاده روی میکنیم، نه سوال میکنن. میگفت چرا اینا راه میرن گریه میکنن؟ چرا بعضی یزله میخونن؟ عربا یزله میخونن دیگه. یکی داشت نوحه میخون، یکی داشت گریه میکرد، یه بچه ای آواز میخون. بعد من همه اینا رو کجدار مریض و یه چیز به قول بچه ها بادی لنگویج ترجمه میکردم. فقط یه سوالی بود که همه رو تکون داد. گفتن هوزیس حسین. یعنی حسین کیه؟ بعد من توضیح دادم که حسین یه کاری کرده، از مکه این کارو کرده، با زن و بچهش رفته تو کربلا با حوصله. یعنی ترجمه من چیزی حدود مثلا یه ساعت و نیمی طول کشید. همه این 17 نفر گریه کردن در حالی که اینا لایک بودن، یعنی اصلا مذهبی نداشتن. اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتن، گفتن علی سلیمانی تو برو، ما کار داریم اینجا. و بعد اینا خودشون تو این موجه رفتن به سمت کربلا. حالا من یه خیلی مصده نشم، مایی که اونایی که لایکن، اونایی که هیچ دینی ندارن ولی خدا رو قبول دارن، فطرت خدای جوشون به اینجا رسونده که یه جوری میزانسن خدا بوده دیگه، آورده توی نجف و اینا سوار این موج شدن رفتن به سمت امام حسین. مایی که خودمون رو شیعه حضرت علی میدونیم، ما ببین چقدر مورد رحمت واسعی خدا و رحمت خاصه خدا قرار میگیریم. امیدوارم این اتفاق بیفته. من کوچکم هیچ انگیزه ای بجز با این موج حرکت کردن نداشتم. این همه آدم با انگیزه های مختلف میان، ما هم همینطور. امیدوارم که امام حسین قدم های ما رو قبول کنه که اون موقع که باید به داد اون برسه، به داد اون برسه. یادی میاد.
بله، روحشون شاد و یادشون گرامی. آرزو میکنم که ثواب زیارت حرم آقا عبدالله حسین علیه السلام نصیب تک تک آرزومندان بشه. سینما فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم در حالی که ساعت 18:14 دقیقه است. اما آمار بخش بین‌المللی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد. فرانسه، اسپانیا، هند و چین در سطر آمار فیلم‌ها و اطلاعات بخش سینمای بین‌المللی 39مین جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد. به گزارش ستاد خبری 39مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، این رویداد به عنوان یکی از 63 جشنواره فیلم کوتاه مورد تایید مؤسسه اسکار در جهان، یکی از 9 جشنواره بین‌المللی مورد تایید این مؤسسه در قاره آسیا و یکی از 2 جشنواره بین‌المللی مورد تایید اسکار در خاورمیانه شناخته میشه و سالانه پذیرای بیش از 5000 اثر از فیلمسازان سراسر جهانه. اما به همین بهانه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای سید جواد میرهاشمی، مدیر بخش انتشارات و جشنواره انجمن سینمای جوان. عرض سلام داریم خدمت شما آقای میرهاشمی. آقای هاشمزاده با شما گفتگو میکنم.
آقای میرهاشمی صدای بنده رو دارید؟
بله من دارم، صدایتون رو.
سلام عرض میکنم خدمتتون، عرضتون بخیر باشه. آقای میرهاشمی، راجع به کتاب هایی که در واقع منتشر شده و قراره در جشنواره ازش یا رونمایی شه یا در واقع اونجا به نمایش گذاشته بشه، برای دوستان به ما بگید.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامیتون،
خواهش میکنم
خدمت شما عرض باشم که ما در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که در اواخر مهر و اوایل آواما که میشه 27 تا 4 طبق سنوات گذشته، البته به غیر از این 2-3 سالی که خب کرونا گربانگیرش بودیم، نمایش کتاب تخصصی سینما و ادبیات خواهیم داشت. یک تعداد کتاب هایی که سال گذشته معرفی کردیم امسال عرضه خواهد شد و تعداد دیگری رونمایی و معرفی خواهد شد و امیدواریم که چون اگر که فیپا و شبکش برسه تمامیش در جشنواره، اگر نه فکر میکنم تا بهمن ماه دهه فجر همه کتاب ها عرضه بشه. من خلاصه و تیزوار کتاب هایی که امسال خواهیم داشت و دوستان فیلمساز میتونن از نمایشگاه کتاب و سینما تهیه کنن و بعضن رونمایش و معرفیش در جشنواره اتفاق خواهد افتاد از طرف خدمتتون. طبق روال همه ساله فیلم شناخت یا کاتالوگ خود جشنواره رو خواهیم داشت.
بله.
و یک کتاب دیگه ای هست به نام فهرستگاری دهه 90 جشنواره که سال 1991 تا 1400 تلخیص شده و فهرستگاری شده.
بله.
کتاب دیگرمون خدمت شما عرض باشم که نظریه فیلم تجربی نوشته آقای اصفهان و ترجمه رونق رنجی. کتاب دیگرمون موسیقی و صدا از دیدگاه جان که ترجمه آقای وحیدالله موسویه. کتاب دیگر هنر روایت از فیلم کوتاه از آقای راستین به ترجمه آقای شوقیه. این کتاب بله. این سه تا کتاب که عرض کردم عرضه میشه و کتاب کشف فیلم کوتاه و کتاب های دیگرمون که منتظر مجوز های لازمش هستیم که فکر عرض کردم تا بهمن ماه
انشاءالله
عرضه خواهد شد. بازآفرینی واقعیتی که با موضوع بازآفرینی واقعیت در فیلم کوتاه هم از منظر مستند و هم از نگاه فیلمساز مستندساز نوشته آقای پیمان فلاحی. یک کتاب دیگه ای که شاید برای خیلی از فیلمسازان و دانشجویان هنرکنان جذاب باشه، تجربه نگاری فیلم اول یا تجربه نگاری فیلم اول یا گفتگو. بله. این کتاب دو جلدی هست.
بله بله.
جلد اولش سال 1401 عرضه خواهد شد، جلد دومش فکر می‌کنم همون بهار سال 1402 که در نمایشگاه اردیبهشت ماه خصوصا
بسیار خوب
اون موقع عرضه خواهد شد. این تجربه نگاری فیلم اولی ها گفتگو با کسانی هستن که جوانهایی هستن که یا از انجام سینما جوانان ایران
بله.
و فیلم کوتاه وارد سینمای یا از مشاغل دیگه، فرزند از
تحصیل
یا
ممنون جناب میراشمی، چون وقت نداریم من مجبورم سخن رو کوتاه
کنم. من یک مقدار اگر صداتون بلندتر باشه ببخشید.
من تشکر کردم از حضورتون، چون زمان نداریم. بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلامت باشید. خواهش
قربان شما.
روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. خوشفند. بحثمون به اینجا رسید که یک تمایزی قائل بشیم برای فیلم‌های تاریخی که وجوه دینی دارن و فیلم‌هایی که در واقع معاصر هستن، اصلا در دوره معاصر می‌گذرن ولی در واقع وجوه دینیشون انگار پررنگ‌تره. یه مثالی که آوردیم خود آقای مجیدی بود، یعنی سینمای مجیدی قبل از محمد رسول الله و در واقع سینمای مجیدی در خود فیلم محمد رسول الله که در واقع تاریخی هم هست دیگه. چرا در فیلم محمد رسول الله که فیلم تاریخی یه ما وجود دینی نمیبینیم یا حداقل کم میبینیم؟ ها تصدیق کنم.
آره، در مقایسه با فیلم قبلی مجید و مجیدی حتما کمتره. به نظرم به خاطر اینه که تلاش کارگردان ها برای بازنمایی کاراکتر تاریخی که وجوه مذهبی داره غلبه میکنه به طور طبیعی به پرداختن به معنویت. یعنی کارگردان توی فیلمی که تاریخی نیست و دینیه انتظار نداره که حتما یه کاراکتری رو به یه ابعاد واقعیش بپردازه، یه جوری یه چیزی در بیاره، مثلا به جنگهاش، به وجوه سیاسی شخصیت، اینا رو تلاشی نمیکنه. اصلا در واقع بر ذمه‌اش نیست که این کار بکنه. طبیعتا میره سراغ پرداختن به معنویت و اینکه چیکار بکنه که یه همچین داستانی بگه. اما در فیلمی که درباره یک شخصیت تاریخی داره ساخته میشه طبیعتا لازم داره که به ابعاد واقعی ماجرا هم ورود کنه. به خیلی هم کار سخت‌تره برای شخصیت‌های دینی، به خاطر اینکه بالاخره اینو همه مخاطبا هم آشنا هستن و هم دیدن درگیری‌هایی که سر این ماجراها به وجود میاد، مشخصا سر رستاخیز. بله. خب خیلی پررنگ بود.
شما رستاخیز رو دیدین؟
هنوز فرصت نشده، هنوز توفیق نشده. ولی درگیری‌هاش رو فکر می‌کنم همه در جریان هستیم و خیلی جدی هم هست. یعنی حتی بله. اگر از لایه علمای ادیان مختلف نسبت به شخصیت‌های هر دین عبور بکنیم، باز هم لایه مؤمنین و معتقدینی که براشون اهمیت داره که چهره‌هایی که در واقع شخصیت‌های دینیشون هستن چطور بازنمایی میشن، این مسائل رو همواره به وجود میاره.
دقیقا.
بنابراین خیلی به نظرم دست‌ها بسته‌تره. خیلی هم این دست بسته بودن لزوماً بد نیست، تا شاید در سینمای دینی تاریخی لازم باشه که این اتفاق بیفته، اما به هر حال اختزاعاتی رو ایجاد میکنه که کارگردان رو، تولید کننده محتوا رو از اون مسئله اصلی سینمای دینی که معنویت هست دور میکنه.
دو تا فیلم هستن در اون سمت در واقع دنیا به نام در واقع محمد رسول الله یا الرساله آقای مصطفی عقاد و یه فیلم دیگه به نام مصائب مسیح کار مل گیبسون. به نظرم این دو تا فیلم، حتی ژاندارک بسون هم اگه بذاریم روش، یا حتی درایر، یعنی هی داریم میریم عقب‌تر، اینا فیلم هایی هستن که به علاوه شخصیت تاریخی که بازنمایی میکنن یا شخصیت های تاریخی که بازنمایی میکنن، اون روح دینی رو هم دارن. این علت فقط برای جغرافیای ماست یا اینکه چون وقتی میبینیم جغرافیای تغییر میکنه میریم اون سمت، میبینیم که نه، این تاریخیه تونسته آمیخته بشه با اون روح دینی.
در سینمای ما هم این تجربه ها وجود داره،
مثل همین روز واقعی که گفتیم.
بله بله، روز واقعی یکی از مهمترین نمونه هاشه. شاید رستاخیز هم که من البته گفتم هنوز ندیدم.
نه اینطور نیست متاسفانه.
خب پس پس میگیرم. اما ما تجربه هایی در این حوزه داریم. در تلویزیون شاید من بتونم ادعا کنم که بیشتر اتفاق افتاده، مثلا
تو چه مجموعی
مختار اینها رو به عنوان سینمای دینی، در واقع فیلم های دینی میشناسیم که برای ما هم آورده معنوی دارن و هم تاریخی هستن. اما بله این نکته‌ای که میگید یه بخشش به خاطر این برمیگرده که در سینمای غرب شاید تقید نسبت به پرداختن به واقعیت شخصیت‌ها رو خیلی وقت باشه که ازش عبور کرده باشن. درست. یعنی حتی در سینمای تاریخی هم ما روایت‌های مختلف ژاندارک مثال خوبیه. بله. ما روایت‌های مختلفی از ژاندارک داریم به عنوان یه کاراکتری که حتی در بعضی وقتا در منابع دینی
بله.
در منابع تاریخی به وجودش هم تشکیک شده یا دست کم به لحاظ فقهی و اصولی دینی توش تردید ایجاد.
ولی از یه سمت هم به عنوان یک قدیس شناخته
میشه. بله بله. این یه بخشش اون برمیگرده، ولی من میخوام این نکته رو هم اضافه بکنم که ما بس رو ناقص نذاشته باشیم. ببینید ادعای من این نیست که سینمای دینی فقط باید به معنویت بپردازه. معنویت خالص، شاید این افتراق بین ما و سینمای غرب جنس سینمای کاتولیک وجود داشته باشه که یک طیفی از مخاطبان غربی شاید بیشتر یا مخاطبان غیر مسلمان توقعشون اینه که صرفاً به معنویت به عنوان یک امر فراطبیعی بپردازن و فیلم لحظاتی رو براشون تأمین بکنه که در دنیای فارغ از جهان ماده زندگی بکنن. برای این توقع خیلی میاد پایین تر.
درست.
یعنی دیگه از دین، نه از خود دین انتظاری بیش از این دارن و نه از فیلم دینی به طور طبیعی. اما در اسلام، حالا اسلام سیاسی، اسلامی که ما الان داریم در یک گفتمانش زیست میکنیم،
بله.
توقع بسیاری از مخاطبان و زیستمون،
بله.
زیست ما ایرانی ها و شاید مردم و مسلمان جهان اصلا اینطوری نیست که ما توقعمون صرفا بحثای معنوی باشه. بنابراین بیایم مثلا فیلم محمد، در واقع فیلم پیامبر مصطفی عقاد رو بذاریم کنار فیلم آقای مجید مجیدی و مقایسه بکنیم، به نظر میرسه که جفتشون به وجوه تاریخی، حتی زندگی سیاسی، جنگ، مسائل خیلی معمول یه زندگی طبیعی اشاره میکنن و لزومن هم مخاطب انتظار نداره که دینی باشن. شاید اون مسئله مطالبه دینی به شکل غیر مستقیم از این طریق باید تأمین باشه و به نظرم میاد که حالا این نکته رو خواستم اضافه بکنم.
بله.
که ما در واقع تقلیل ندیم ادامون، در واقع خواسته هامون از سینمای دینی رو صرفا به معنویت، و شاید معنویت هم جزئی از بقیه اجزای سینمای دینی باشه، اما برگردیم به نکته اصلی. بله، سینمای مجید مجیدی در فیلمی مثل بید مجنون، در فیلمی مثل رنگ خدا، و مثلا آدمی مثل آقای میرکریمی در فیلمهاش مثل
زیر نور ما،
همین فیلم آخرشون به نظرم به مراتب دینی تر، یعنی راه مستقیم تری رو جلوی پای مخاطب میذارن تا سینمای تاریخی دینی.
کاملا با تو.
خیلی متشکرم از شما. اما بخش دیگری رو بشنویم، بخشی از صدای مجموعه تلویزیونی ماندگار امام علی علیه السلام.
خطاهایتان را هزار جهات جبران نمی کنند. کاری که شما با علی کردید هیچ امتی در تاریخ با زعیمش نکرد. او را به قبول حکمیت واداشتید، اشعری نادان را حکم قرار دادید. علی نگفت قرآن ناطق منم؟ گفت یا نگفت؟
این جماعت توبه میکنه.
توبه این جماعت مرگ است که از هیچ سمتی نمیرسد. علی به عهد و پیمان وفادار است، خلاف گفتش عمل نمی کند.
بروید سجاده و مهرتان را جمع کنید، فردا عازم کوفه ایم.
از اسلام اشعث، فقط قلقل کلمات عربیش را از برید.
سرنوشت سفین چه می شود؟
حکم بین ما و ماویه قرآن است. سرنوشت سفین در دومت الجندل به دست اشعری نادان و امراض موزی حل می شود.
و ما بخشی از صحبت‌های فرهاد فخرالدینی آهنگساز مجموعه تلویزیونی امام علی علیه السلام.
عبدالقادر عجوبه عجیبی بوده، دانسته‌های خودش رو در دو کتاب که به نام مقام